ناز از عشق بیشتره. چشمامو بستم از کنارشت شدم، چشماشو بست تا نبینه بد شدم. هر کاری میکنم مره شو بس تا نبینه بد شدم. هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره. چشمامو بستم از کنارشت شدم، چشماشو بس تا نبینه بد شدم. هر کاری میکنم ازم نمیگذره، حسی که بین ماست از عشق بیشتره.
امروز در کافه صبح رادیو دری صحبت از دل به میان آمد. بزرگی میگه سعی کنید چیزی را به دل نگیرین. آنچه آدم ها درباره شما میگوین بازتابی از خودشان است، نه شما.
مگه به هر دلیلی با یکی از اطرافیان خود، با یکی از دوستای خود قطع رابطه باشم، بخوایم بعد از مدتی دل او رو به دست بیارم، دنبال یک مناسبت خوبی میگردم، دنبال یک روز خوبی میگردم که پیش قدم شوم و با او ارتباط برقرار کنم، تماس بگیرم، یک آنجای دعوتش کنم و بتونم دوستی و محبت خود با او ابراز کنم.
کمیل جان از بامیانم تشکر کرده از طرح موضوع جوانمردی و کرامت در برنامه کافه صبح و محورهایی که برای روزها در نظر گرفته شده. ما هم سپاسگزار هستیم. انشاءالله که یک یک شما شنونده عزیز با دست پر امروی برنامه هر روز خداحافظی کنیم. سپاس میریم و از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی صحبتهایی رو میشنویم راجع به این سوال که آدم های سخاوتمند با مردم همدل هستند. ما چی کنیم که دلی را به دست بیاریم و با مردم همدل شویم؟
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم خوب و خوش باشین. در خصوصی که چگونه ما بتانیم مثل انسانهای سخاوتمند همدل باشیم، یا ای که انسانهای سخاوتمند که همدل هستن ما چی کنیم، در این مورد باید بگویم که بدون شک که سخاوتمندی، ایثار و کمک کردن، هم نوا و همدل بودن یکی از سخاوتمندی هست. این را میخوایم اول توضیح بدم. یعنی اگر افراد و اشخاص عزیزان ما را میشنوه و به این فکر هستن که خب ما آدم های غنی نیستیم، آدم های سرمایه دار نیستیم، آدم های پول دار نیستیم، مال دار نیستیم، ما دیگه ما چی سخاوت کنیم؟ یا هم شاید افراد و اشخاص زیاد باشه بگه که ما هم دوست داریم سخاوت کنیم، ما هم دوست داریم انسان سخی باشیم. اما استاد ما زیاد نادار، بی‌بضاعت، داره مشکل، مسئله و ده ها بدبختی خود ما هستیم. ما اجازه بدین یادآور شوم که قرار نیست ما پولدار باشیم که سخاوت کنیم. قرار نیست ما مالدار، سرمایه‌دار، غنی، تجار یا به اصطلاح عام مردم پیسه‌دار باشیم که باز یک اندازیشه برای مردم سخاوت کنیم و هدیه کنیم بدیم. امی که ما همدل باشیم، امی که ما راستگو باشیم، امی که ما در قبال اشتباهات خود صادق باشیم، ما با انگیزه باشیم، تحمل نظریات و برداشت عقیده ها و باورهای دیگران را در محیط و پیرامون خود داشته باشیم، انسان ها را هم نوع خود و انسان دیده بپذیریم، به اندیشه هایشان، به باورهایشان، به افکارشان، به ذهنشان، به قومشان، به سمتشان، به هر آن چیزی که اونا دارن، ما اونا را بپذیریم، روحی تحمل خود را بالا ببریم، این بزرگترین سخاوت هاست. در کنارش یکی از ویژگی ها و نشانه های همدلی گوش گرفتن است. یعنی قرار نیست شما به کسی پول بدین، کسی را همکاری مالی و مادی کنین. امی که به یک درد دیده، یک غم دیده، یک سوگوار، یک نگران، یک آشفته، یک غریب، یک بی‌بضاعت همدلی میکنیم، کنارش میشینیم، او را میشنویم، به او احترام میگذاریم، او را میگیم که دردش و ناراحتیش ما احساس میکنیم، ای به طرف مقابل یک حس خوب میده. ما شخصا تجربه کردیم که به ساحات مختلف افغانستان وقت رفتیم، یا تا به شکر زونی وقت رفتیم، مثلا مزار رفتیم یا هرات، و اونجا با افراد و اشخاص که بی جا شده داخلی بوده، یا مثلا دوچار یک سوگ بوده، یک بدبختی شده، یک مشکل شده، یک ناراحتی شده، یک نارامی شده، و ما او رو شنیدیم، اونا به ما گفته که استاد ما بسیار خوش شدیم که شما را دیدیم، با شما صحبت کردیم، هیچ نیاز نیست با ما مساد کمک بکنه، همین که شما آمدین با ما چند لحظه نشستین، صحبت کردین و ما را درک کردین، همین با ما کافی است. پس میتونیم بگویم که خوب است ما انسان ها بیایم و از همدلی سخاوت خود شروع کنیم. چی بسا و چی خوب که ما اگر پول هم داشته باشیم او را به کس کمک بکنیم، ولی اگر هم پول نداشته باشیم، از نظر مادی هم زیاد خوب نیستیم، امی که با یک کس همدلی کنیم، امی که یک کس را بشنویم، یک کس را درک کنیم، امی بزرگترین سخاوت و شیوه مردان است.
صبح
زندگی
رادیو
اینها را با هم دارید
در مجله صبحگاهی رادیو دری.
خب دوستان عزیز، در خدمت شما بودیم با کافه صبح امروز و طرح سوال که چرا برای آدمای کریم دل دیگران مهم است. فردا از چی گپ بزنیم؟ مهربانی و محبت چقدر ما را کریم می سازه. گپ موضوعی فردای ما در کافه سوپ امی خواد بود. تا آن زمان خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. قبول باشه طاعات و عباداتتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما باشم. منابع خبری اعلام کردند احتمال حبس وزیر امور کهنه سربازان دولت انگلیس با دلیل افشای جنایات جنگی در افغانستان افزایش یافته است. جانی مرسر وزیر امور کهنه سربازان دولت انگلیس به دلیل خودداری از افشای منابعی که جنایات جنگی در افغانستان برملا شد به احتمال بسیار زندانی خواهد شد. گفته می شود اگر این وزیر دولت انگلیس تا 5 اپریل منابع خود را افشا نکند ممکن است راهی زندان شود. چارلز هادون کیو قاضی و رئیس کمیته تحقیق در بیانیه اظهار داشت خودداری از ارائه اطلاعات مهم مربوط به تحقیق درباره جنایات جنگی نیروهای انگلیسی در افغانستان تخطی جنایی است که میتواند منجر به جریمه یا زندان شود. با آنکه 13 روز از آغاز سال تعلیمی جدید در ولایات سرسیر افغانستان میگذرد اما تا هنوز شماری از دانش آموزان از کمبود کتاب و معلم در مکاتبشان حکایت دارند. در همین حال مؤسسه ها و نهادهای خیریه در هرات برای کمک به معارف برنامه توزیع کیف، کتابچه و قلم را برای شماری از مکاتب این ولایت آغاز کردند تا دانش آموزان بتوانند با خیال آسوده به درس و تعلیم بپردازند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
با آنکه 13 روز از آغاز سال تعلیمی جدید در ولایت‌های سرسیر افغانستان می‌گذرد اما تا هنوز شماری از دانش آموزان از کمبود کتاب و معلم در مکاتبشان حکایت دارند. ولایت هرات در غرب افغانستان نیز یکی از همین ولایت‌هاست که با این مشکل روبروست. دانش آموزان برخی از این مکاتب در هرات ضمن اینکه از بازگشایی مراکز آموزشی دولتی و خصوصی استقبال می‌کنند اما می‌گویند مشکل کمبود مواد درسی و معلم از معضلاتی است که چندین سال است با آن روبرو هستند اما تا هنوز حل نشده است. این دانش آموزان با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان اصلاً مناسب نیست تا بتوانند کتاب و لوازم درسی را تهیه کنند از مقام‌های حکومتی خواستار توجه بیشتر شده و می‌گویند اگر کمبودی‌ها در مکاتب جبران نشود سال تعلیمی جدید نیز همانند سال‌های قبل خواهد بود. اما این روزها در تعدادی از مکاتب شهر و روستاهای هرات اداره معارف این ولایت کیف و مقداری لوازم آموزشی را در بین دانش آموزان توزیع کرده است. متعلمین صنوف ابتدایی در هرات از این روند ابراز رضایت کرده و تاکید دارند تا مسئولان حکومتی زمینه تعلیم دانش آموزان دختر از صنف ششم تا دوازدهم را نیز فراهم نمایند.
با من قلم و کتاب و کتابچه می دادم، کیفم آله می دم. من خیلی خوشحال هستم که کیف و قلم و کتابچه می دم. من خیلی تشکر می کنم از دنیا خیلی الله. می خواهم کسیم فده و یازدر اینا دخترها وا کنم بیشتر خوشحال بشم.
من خواسته دارم که کامیاب شون در مطب که دکتر شون.
در همین حال مؤسسه ها و نهادهای خیریه در هرات برای کمک به معارف برنامه توزیع کیف، کتابچه و قلم را برای شماری از مکاتب این ولایت آغاز کردند تا دانش آموزان بتوانند با خیال آسوده به درس و تعلیم بپردازند. مولوی عبدالحق مسئول بنیاد خیریه حبیبیار در هرات در این باره گفت این بنیاد 1500 بسته لوازم درسی را برای دانش آموزان نیازمند مکاتب این ولایت توزیع می کند که این روند آغاز شده است.
برای ما متعلمین محروم و در واقع مستحق، کسانی که توانایی خرید مواد درسی نداره و اولویت داره، فکر کنم در اطراف نسبت به شهر بیشتر باشه. بالاخره خوشبختانه با همکاری ریاست محترم معارف اونا لست را از مدیرهای مکاتب از شاگردان مستحق میخواه به دسترس ما مگذره و خود ما به زونا توضیح میده.
از سوی دیگر آموزگاران در هرات بر این باورند که لوازم درسی، معلمان مسلکی و توجه اداره معرف به وضعیت آموزش و پرورش میتواند در تربیت نسل جدید و تحصیل کرده مؤثر باشد.
واقعیت امر در این شرایطی که بعد اقتصادی ما قرار داریم یک سهولت کاملی برای شاگردان و برای مکاتب ما ایجاد میشه و همچنین از تمام اغنیا و سرمایه‌دارها و تجار خیر تقاضامندیم که اونها هم مثل اینها و بقیه کوشش کنند دست به دست هم دیگر بدن تا اینکه بتوانیم ما یک معارف مترقی و متعالی داشته باشیم
و اینا تشویق و ترغیب میشه و نسبت به همون درس و آینده خود علاقمندی پیدا میکنه و به مکتب با علاقمندی خاص میاین و اگر تشویق نشن خدای ناخواسته روی اینا شکسته باشه دیگه طبعا شاگرد دل شکسته میشه دیگه باز به مکتب نمیاد و اگر کتابچه و قرطاسی و قلمی نداشته باشه خود طبعا شاگرد دیگه چی واسه به مکتب بیاد.
کارشناسان در ولایت هرات اما به کمبود ساختمان مکاتب در این ولایت اشاره می کنند و می گویند در شمار زیادی از روستاها و مراکز ولسوالی های 19 گانه هرات هنوز هم دانش آموزان در فصل سرد و روزهای گرم تابستان در فضای باز درس می خوانند. این در حالی است که مسئولان اداره معارف ولایت هرات گفتند در سال جاری تعلیمی در حدود 1 میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف در مکاتب هرات مشغول آموزش و فراگیری علم هستند. سال جدید تعلیمی در ولایت هرات در حالی آغاز شده که تا هنوز از سوی مقام‌های وزارت معارف حکومت افغانستان هیچ تصمیمی به خاطر ادامه تعلیم دختران صنف ششم تا دوازدهم گرفته نشده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
وزیر خارجه ایران حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را عبور از همه تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و مسئولیت عواقب این اقدام را متوجه رژیم صهیونیستی دانست. در پی تجاوز ددمنشانه عصر روز گذشته رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تماس گرفت. وزیران خارجه ایران و سوریه در این تماس تلفنی ابعاد مختلف این جنایت را بررسی کردند. المقداد حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را به شدیدترین عبارت محکوم کرد و آن را نقض فاحش مقررات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین دانست. امیر عبداللهیان نیز ضمن تشکر از حضور وزیر خارجه سوریه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق گفت نتانیاهو به دلیل شکست‌های پی در پی رژیم اسرائیل در غزه و دست نیافتن به اهداف جاه‌طلبانه صهیونیست‌ها تعادل روانی خود را کاملا از دست داده است. وزیر امور خارجه ایران حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را عبور از همه تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و مسئولیت عواقب این اقدام را متوجه رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت واکنش جدی جامعه جهانی نسبت به این گونه اقدامات جنایتکارانه تاکید کرد. عصر روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی از سمت منطقه جولان اشغالی به کنسولگری ایران در مجاورت سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دمشق حمله کرد. این حمله به تخریب کامل ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و شهید و زخمی شدن جمعی از کارکنان این کنسولگری منجر شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از آمریکا خواست کمک‌های تسلیحاتی خود به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. سارا بشی، مدیر برنامه سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته گفت ارتش اشغالگر اسرائیل به صورت عمد مانع از ورود کمک‌های انسانی به باریکه غزه می‌شود. این مرکز حقوق بشری خواستار اعمال فشار از سوی جامعه جهانی ضد رژیم صهیونیستی جهت بازگشایی گذرگاه‌های غزه شد و تاکید کرد آمریکا نیز باید تجهیز اسرائیل به تسلیحات مختلف را متوقف کند. این در حالی است که محافل راستگرای افراطی در داخل سرزمین‌های اشغالی همچنان تلاش می‌کنند جنایت‌های ارتش اسرائیل در غزه افزایش پیدا کند. در این رابطه اسموتریچ وزیر امور مالی رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل با موافقت یا بدون موافقت آمریکا باید بر رفح حمله کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته از تصمیم خود برای حمله بر رفح در جنوب باریکه غزه خبر داده است. و در حالی که منابع خبری از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات قاهره درباره غزه خبر می‌دهند، یکی از رهبران جنبش حماس تاکید کرد صدر اعظم رژیم صهیونیستی مانع توافق می‌شود. کمرنگ شدن امیدها برای رسیدن به توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی در حالی است که کابینه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم از درون دچار شکاف شده و افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی هم نگران جنگ فرسایشی و بدون تحقق اهداف تل اویو مبنی بر نابودی حماس و آزادی اسرا هستند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما بزرگواران می باشیم. فرکانس های رادیو دری برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می‌باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شننده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک به رادیو دری در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. نوبتی هم که باشد، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
آغاز هر کاری با نام خدای خوب و بی همتا، او که همیشه و هر لحظه در کنار ماست. سلام بروی ماهتان، سلام به دلهای پاکتان، سلام کودکان خوشرو و مهربان، دختر و بچه های سرزمین افغانستان. امیدواریم که حالتان خوب باشه و آرزو میکنیم که صحتمند باشین و همچنین نازنینا دعا میکنیم که در کنار خانواده های خوبتان غم نداشته باشین. دوستای عزیز، مهربانا، نازنینا، امشب یکی از شبهای عزیز قدر است. حتما می دانین که در شبای قدر مردم مسلمان شب زنده داری می کنن. یعنی بعد از اذان و افطار کم کم آمادگی می گیرن برای که شب قدر بیدار بمانن. دوسته گلم، فقط بیدار بودن نیست. در این شب مردم کوشش می کنن تا جایی که می تانن دعاهای مخصوص این شب بخونن، قرآن شریف تلاوت کنن، نماز بخوانن و با خدای مهربان راز و نیاز داشته باشن. عزیزای من، شما که خردتر هستین، براتون سخت است که تمام شب بیدار بمانین. تا هر ساعتی که میتونین بیدار بمانین، همو درست است. شما قندوله هم که سواد ندارین و خرد هستین و نمیتونین قرآن شریف تلاوت کنین، همو سورایی را که از برستین را بخوانین. و یادتان باشه که بهترین کار در این شب و روزای عزیز دعا کردن است. انشالله که دعاهایتان قبول شود. نازنینه ای که برنامه خودتان شاپرکم اشنوین، از فرصت استفاده کنین و پیامکویتان بر من روان کنین و بگوین که تا امروز در این ماه مبارک چه کارهای خوب و قشنگی انجام دادین. شماره پیامکم ما برتان میگم: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. ای شماره پیامگیر ما در ایران است و اگه در افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظریم که پیامکایتان داشته باشیم. راستی دوسته قندیم، میدونین که ما در برنامه شاپرک بخشای مختلفی داریم. بخش بعدی نمایش است. بشنویم.
گشنیم شده تا از آن چه قمانده
باش که ساعت سهل کنم، تقریبا 3 ساعت دیگه
بعد رقم گشنیم شده، یعنی دیگه شیما برم نمانده.
من گشنیم شدم اما سبب دارم، کار من خیلی خوب است. راستی میدانی که امشب و شب قدر است؟
بله میفهمم. تو میخوای شب تا سحر بیدار بانی؟
بسیار دلم است اما نمیشه.
برچی نشه؟
میفهمی پدر کلانم ناجور است، پدرم رفته قریه که پیش پدر کلانم باشه.
انشالله که زودتر خوب شوه.
الهی آمین. کد مادرم که رفته نمیتونم، تنها هم مادرم اجازه نمیتونم.
خیخانه هستی؟
مجبور هستم دیگه، چه کنم؟
شایدام ما هم خانه باشم.
تو دیگه چرا؟
پدر مادر میرن تکیه خانه، اونجا یکی از قومی ها هم افطاری داره هم شب قدر میگیره. پدرم هم میگه اونجا جای طفلا نیست.
نگفتی که من کلان شدم و روزه کامل میگیرم؟
چرا گفتم، اما مادرم میگه فقط من و پدرت دعوت کردن.
ای بابا ما چانس نداریم، حالی اگه رفتم به نانوایی باشه فقط و فقط ما باید بریم،
یا اگه خریدن سودا باشه فقط ما باید بریم.
علی او کوکارایم است؟ آه بخیالم کوکارایم است.
وی راست میگی، بیا بریم برش سلام کنیم.
بریم.
نام خدا، خدا از هر دویتم قبول کنه انشالله.
تشکر کاکا جان.
خب امشب بخیر، به شب زنده داری. شما دو نفر کجا میرین؟
اتفاقا قبل از اینکه شما رو ببینه ما درباره همی داشتیم گپ می‌زدیم.
امشب ما مصطفی خان هستیم، پدر مادرم هم جای خبر هستن که گفتن اولادایتان رو نیاره.
من پدرم نیست، کد مادرم رفته نمیتونم.
عجب.
کاکا جان ما مصطفی خانه هستیم.
خب خیلی گفتین که شما دو نفر خانه هستیم. میگم من یک پیشنهاد براتون دارم، فکر کنین اگه موافق بودین برام جواب بدین.
چی پیشنهادی؟
میگم نام خدا هر دویتان روزه هستیم، من شما دو نفر دعوت میکنم که در وقت افطار بیاین مسجد، اون یه روزتون افطار کنین و اگر دلتون شد به من کمک کنین.
راستی میگین کاکا جان؟ شما اجازه میتین که کمکتان کنیم؟
بله علی جان معلوم است، من خیلی هم خوش میشم که شما هم افطار مسجد بیاین هم که به من کمک شوین.
تشکر کاکا جان.
معلوم است که میایین.
چی عجیب تر؟
ما علی میگفتیم که کلانترا ما را فقط برای نان گرفتن و سودا گرفتن به کار داره.
وقت انجام کارهای مهم کسی به ما توجه نمی کنه.
یا میگه جای شما نیست یا میگه شما نمیتونه.
مصطفی جان علی جان این قسمی نیست، اتفاقا من بسیار خوش میشم که شما بچه های خوب بیاین در مسجد، هم افطار هم به من کمک شوین.
ای کارتان، ای کمکتان از چند نظر کار خوبیست و ثواب داره. اولی که به گپ من که از شما کلانتر هستم گوش کردین، دومی که کمک کردین تا از مهمانای خوب خدا پذیرایی کنین. انجام ای کارای خوب به نظرتون ثواب نداره؟
حتما داره.
خب بچه خوبیم، خیلی امشب در مسجد هم افطاریست هم مراسم شب زنده داری. نمازگزارای روزه‌دار بعد از خواندن نماز افطار میکنن. البته اوت افطاری چرب و چیلی و چلو پلو نیست، نان و پنیر و ترکاری و شله زرد است. همون قسمی که میدانین یکی از سنت‌های خیلی خوب در ماه مبارک رمضان که بین مسلمانان رواج داره افطاری دادن است، مهمان کردن اقوام و دوستاست.
بله کاکا جان درست است، از اول رمضان ما چند جایی برای افطاری دعوت شده.
بله یه افطاری دادن رواجش به این خاطر است که افطاری دادن خیلی ثواب داره. کسی که یک آدم روزه‌دار افطاری میده مثل ایست که در ثواب روزه اون نفر شریک شده. البته واجب نیست که او تو یک افطاری کلان باشه و رقم غذا داشته باشه. پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که میشه حتی با یک دانه خرما و مقدار آب هم فرد روزه‌دار افطاری بتین. مهمانم فرق نمی کنه که کی باشه، هر کسی که روزه داشته باشه میتونه مهمان باشه، عزیز است، محترم است. ولی اگه افطاری و فقرا و نیازمندا باشه دیگه خیلی عالی، ثوابش خیلی بیشتر است.
کاکا جان یک ست قبل از ازان ما مصطفی میاییم مسجد که هم دکارا کمکتان کنیم و هم افطار کنیم.
در شب قدر ما هم هستیم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب است. خیمه میرم به کارای میرسم، منتظر هر دویتان هستم. بخیر
فعلا با امان خدا.
با امان خدا کاکا جان.
با امان خدا، خدا پشت فنایتان.
دوستگی عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتون آمده باشه و مثل علی جان و مصطفی جان کوشش کنین که از این شب عزیز خوب استفاده کنین.
شاپرک.
دوستگی عزیزم، در فرصتی که باقی مانده از برنامه شاپرک اجازه بدین که یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک بچه خوب است به نام اکبر. اکبر جان از جاغویی پیامک بر ما روان کرده و گفته: خاله شاپرک و دوستای شاپرکی سلام، امیدوارم که حالتان خوب باشه. خاله جان، من همیشه وقت افطاریم یک دعا داشتم، ای که خدا جان همه مریضا را شفا بده. خاله شاپرک، تا امروز 12 روز روزه کامل گرفتم. اکبر جان انشالله که هم روزهایت قبول باشه و هم ای دعای قشنگت. تشکر از اینکه ای پیامک بر ما روان کردی. نازنینا، ما هنوز فرصت داریم و ما میخواییم در این لحظه یک پیامک دیگام برتان بخونم. این پیامک زهرا جان دختر نازنین 9 ساله از مهاجرین ساکن قم بر ما روان کرده. زهرا جان نوشته کرده که: خاله شاپرک سلام، خاله من هر شب موقع افطار برای همه مردم خوب افغانستان دعا میکنم و از خدا جان برشان آرامی میخواییم. تشکر زهره نازنین، انشالله که خودت و خانواده خوبت هر جا هستین دلتان آرام و خاطرتان جمع باشه. دوستای عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از همه شما تشکری میکنیم که در کنار ما بودید. دعایتان قبول. خدافظ تا فردا.
نوبت پخش برنامه روایتگر گنج ها رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می گردد.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
روایتگر گنج ها.
مانم یاد یگان دادار هستی بخش. سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. همون قسم که بدانید در مجموع برنامه روایتگر گنج ها قصد داریم که با شما از زندگی، آثار، اندیشه و نقشی که اندیشمند بزرگ ایرانی حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی در شعر فارسی داشته است با شما سخن بگوییم. در این مجموع برنامه تا کنون به اختصار از زندگی این شاعر بزرگ ایرانی برایتان گفتیم و تصاویری که او از آرمان شهر خود تصویر کرده است را در آثارش دنبال کردیم و از حکمت و اندیشه والای نظامی که حاصل دوران تحصیل و عزلت گزینی اوست با شما سخن گفتیم و همچنین سه گنج از پنج گنج او را معرفی و بررسی کردیم. امیدواریم که این مجموع برنامه مورد توجه و استفاده و استقبال شما یاران همراه قرار بگیرد. در این برنامه در ادامه برنامه‌های گذشته و معرفی و بررسی هفت پیکر، چهارمین گنج از پنج گنج نظامی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. بعد اینجا گفتیم که بهرام پس از به قدرت رسیدن و داد و دهش بسیار و ایجاد نظم و امنیت در کشور، به یاد آن اتاق قصر خورنق و تصویر هفت دختر زیبارویی که سالها پیش دیده بود و به آنها دل باخته بود افتاد. بهرام آن هفت دختر را یافت و به قصر خیش آورد و روزگار را به عیش و شادمانی می گذرانید. روزی در یکی از بزم‌های شاهانه هنرمند چیره دستی حضور داشت که نام او شیده بود و مدت‌ها نزد سمینار معمار خورنق شاگردی کرده بود. شیده از شاه خواست که اجازه دهد برای این هفت زیباروی هفت گنبد با رنگ‌ها و زیورهای گوناگون که با حال و هوا و فرهنگ آن شاهزاده خانم هماهنگ باشد بسازد. شاه این ایده را پذیرفت و دستور داد که این کار انجام شود. گنبدها ساخته شد. هر کدام از آنها به رنگ ستاره‌ای بود و آن رنگ با روزی که شاهزاده به آن قصر می‌آمد هماهنگ بود. بهرام هر یک از آن هفت دختر را در گنبدی که مناسب او بود جای داد. از آن پس روزگار بهرام به غیر از عشرت و لذت و شعر و موسیقی گوش دادن به قصه هایی بود که هر شب از آنها می شنید. نظامی تنها 7 قصه از آن قصه ها را با لطف و زیبایی خود از زبان آن شاهزاده خانم ها نقل کرده است. این 7 قصه نزدیک به نیمی از تمام منظومه 7 پیکر را به خود اختصاص داده است. بالاخره در میان این قصه سرایی ها و شادی خالی از دغدغه و تشویش که نشان از زندگی شاد و بی‌غم بهرام داشت، شرایط تغییر کرد. یک روز ناگهان پیکی از مرزهای دور به قصر آمد و اعلام کرد که خاقان چین به مرزهای ایران لشکرکشی کرده است. شاه که از این خبر حیرت کرده بود، بلافاصله دستور داد سپاه را جمع کنند تا بتواند دشمن را از مرزهای کشور بیرون کند. اما با تأسف معلوم شد که در مدتی که او به قصه شنیدن و شادی و شادخاری مشغول بوده، خزانش خالی و سپاهش هم پراکنده شده است. شاه از این ماجرا بسیار ناراحت و دچار وحشت شد و به فکر فرو رفت و بسیار اندیشید. تلاش کرد تا علت خرابی ملک و مملکتش را دریابد. همین یک شب اندیشه موجب تحول او شد. رشد کرد و از آن زندگی کودکانه که تنها بازیگوشی و خوشباشی بی سر انجامی بود بیرون آمد. این بار برای چاره‌جویی و نه برای تفریح و سرگرمی به تنهایی به شکار رفت. در بیابان از شدت گرما احساس تشنگی کرد و در جستجوی آب به سیاه چادری رسید. آن سیاه چادر به چوپان تعلق داشت که گله کوچک گوسفندی را اداره می کرد. با تعجب دید که سگ گله بر شاخ درختی آویخته شده است. چوپان پیر از بهرام با لطف و مهربانی پذیرایی کرد و وقتی که بهرام درباره گناه آن سگ آویخته از درخت سوال کرد، معلوم شد که شهوت پرستی سگ و دوستی او با ماده گرگ موجب شده که چوپان پیر گوسفندان بسیاری را از دست بدهد. به همین دلیل چوپان سگ را مجازات کرده و از درخت آویزان کرده بود. بهرام در این حکایت کمی تأمل کرد و دریافت که علت پراکندگی سپاه و تهی شدن خزانه دولت به دلیل شیوه زندگی و رفتار وزیر با مردم است. بهرام به شهر بازگشت و وزیرش را که راست روشن نام داشت بازداشت و بازخواست کرد. شکایت مظلومان را شنید و به خیانتهای او پی برد. خانه او را مصادره کرد و در آنجا اسنادی به دست آمد که نشان می‌داد خاقان چین این بار به تحریک وزیر و به اعتماد آن که بهرام جز به عیش و شکار نمی‌اندیشد به ایران لشکرکشی کرده است. بهرام دستور داد که راست روشن را بدار آویزند. خبر به خاقان چین رسید. وقتی که خاقان از هوشیاری و چاره‌جویی بهرام با خبر شد، از لشکرکشی به ایران پشیمان شد و با ارسال هدایای بسیار عذر خواست و به مرزهای خیش بازگشت و مردم ایران زمین از اضطراب و تهدید رها شدند. اما بهرام که در طی این ماجرا دچار تحول فکری شگرفی شده بود، دیگر به دنبال عیش و عشرت و خوشگذرانی نرفت. احساس پیری در سنین 60 سالگی او را به توبه و عزلت کشاند. 7 گنبد را رها کرد و هر آنچه را که داشت بخشید و همان راهی را پیش گرفت که سالها پیش از این نعمان پیر که بهرام نزد او بزرگ شده بود انجام داد. و بهرام یک روز به بهانه شکار به بیابان رفت و آنجا به دنبال گوری که به درون غاری گریخته بود وارد غار شد و به درون یک چاه ژرف افتاد و از آن پس علی‌رغم جستجوی بسیار هیچ کس نشانی از او نیافت.
گر همی خواهی که بدهی داد من داد من، گر همی خواهی که بدهی
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه روایتگر گنج‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما در ادامه برنامه همراه باشید. دوستان عزیز، هفت پیکر نظامی با آن هفت قصه شگفت‌انگیز و پرماجرایی که از زبان آن هفت شاهزاده خانوم برای شاه نقل می کند، خیال‌انگیزترین و پررنگ و نگارترین منظومه از پنج گنج نظامی به شمار می رود. شاعر در ترکیب قصه خیش غیر از شاهنامه از روایات دیگر و از جمله روایت‌های نانوشته نیز بهره برده است. به باور استاد عبدالحسین زرین‌کوب، هنگام دست زدن به نظم آن هنوز چیزی از شور و حرارت سالهای اشتغال به قصه شیرین و خسرو و داستان لیلی و مجنون را با وجود احساس سرمای پیری در خاطر نگه داشته بود و شاید از خاطری سالهای اشتغال به قصه لیلی و مجنون هم هنوز ملالت‌هایی در خاطر داشت و این قصه او را از این ملالت‌ها می‌رهاند. قصه بهرام گور برخلاف قصه لیلی و مجنون و شیرین و خسرو نه وحدت درونی داشت و نه انسجام ضروری در توالی حوادث آن دیده می‌شد. یک تعداد قصه های پراکنده و بی ترتیب بود که برگرد محور وجود یک پادشاه ساسانی دور می زد. نظامی برای ابداع یک قصه منسجم از جمع آنها از قالب قصه در قصه که در نمونه باستانی آن، یعنی در داستانهای سندباد و هزار افسان و نظایر آنها آمده بود، بهره برد. نظامی برای آن که چیزی از واقعیت تاریخ را هم بدان گونه که در عصر او در مورد بهرام گور نقل می شد بدان بیفزاید، واقعیت و تاریخ را با هم تلفیق کرده است. او تلاش کرده است که از تلفیق افسانه و تاریخ چیز تازه‌ای به وجود بیاورد. آنچه را که به نظر او واقعیت تاریخ بود، به صورت درآمد و پیامد در آغاز و پایان قصه خود آورد. او قصه خود را از بادیه و پرورش بهرام در سرزمین اعراب آغاز می کند و به تدریج به عشرت و شادی و بیملالی بارگاه بهرام وارد می شود و از اینجاست که وارد قلمرو سعادت و صفای روحانی اهل عزلت و تفکر می شود.
زندگی نظامی به خلاف ستایشگران که دائم در برج و باروهای حاکمان و پادشاهان ملازم خودشون یا هم اصل خودشون می رفتن و سلاحای دریافت می کردن، خیلی آرام و بدون حاشیه گذشته است. یعنی او از اونجا که سر خود را زیر تیغ امیران نداده بود، خطر اون را هم نسبتاً کم احساس کرده بود، ولی از سروده‌های این هنرمند بزرگ در می‌یابیم که همیشه عواملی او را به خشم و هیجان واداشته بود. این عوامل در درجه اول ناشی از حد و کینه شاعران چاپلوس درباری بود که خود را در برابر استعداد جوشان و دریافت صفت نظامی زبون و ناتوان می‌دیدند و او را رقیبی نیرومند می‌شمردند. بنابراین نظامی در تمام دفاتر شعر خودش، یعنی در خمسه، از این دزدان ادب که ریزخور خان پادشاهان بودند و به دروغ زندگی خودشون را می‌گذراندن یاد می‌کنه و می‌ناله. این شکل و ناله به ویژه در منظومه لیلی و مجنون بیشتر به چشم می‌خوره. از پاره هایی که در این موضوع سروده می فهمیم که شاعر مجبور بوده اینها رو تحملشون بکنه و چقدر هم سخته. بنابراین نظامی از اوان جوانی به شاعران ستایشگر و سخن آرایان که شرف خود را می فروختن نفرت عمیقی داشت و از اونجا که اعمال زشت و نفرت بار اونها را در میافت میکوشید خود را از زندگی درباری دور نگاه دارد. نظامی به تدریج خوب سنش هم بالا میرفته و پیرتر میشده و به همین دلیل انتظارات بیشتری هم از خودش داشته. از هفت‌پیکر اسکندرنامه مطالبی درش هست که شاعر در روزگار پیری هم مطالعه میکرده و برای پرداختن به آثارش صدها کتاب رو میخونده، منابع دیگر را جستجو میکرده. میگوید باز جستم زنام های نهان که پراکنده بود گرد جهان. یعنی کتاب ها و دفترهایی که پراکنده بود، یه جای نبود برم دستم به اینها برسه و برم بخونم. با مصیبت و مشکل پیدا میکردم، ولی پیدا میکردم. و از دیگر نسخه ها پراکنده، هر دری در دفینی آکنده. درهایی که به گنجهایی میرسید که در اون گنجها کتاب باشه، این درها رو باز میکردم، کتابها رو میافتم و مطالعه میکردم.
بخشی رو شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر. از این که با برنامه این هفته روایتگر گنج ها ما رو همراهی کردید، از تک تک شما سپاس گذاریم. انشالله در برنامه آینده ادامه این داستان رو پی میگیریم و باز هم درباره هفت پیکر نظامی گنجوی با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.